صفحه 247. کیرکگور به پرسش چه تفاوتی میان زندگی حسی و زندگی اخلاقی وجود دارد چنین پاسخ می‌دهد: در انسان زندگی حسی چیزی است که سبب می‌شود او همان باشد که هست، و اخلاق آن چیزی است که سبب می‌شود او آن چیزی بشود که به آن تبدیل می‌شود. انتخاب نیز امری مطلق است، زیرا تنها با انتخابی مطلق اخلاق را برمی‌گزینیم. و اما گذر از حیطه اخلاق به قلمرو دین به واسطه طنز میسر می‌شود. همان گونه که ریشخند دیدگان ما را بر افق اخلاق می‌گشاید، طنز نیز ما را به قلمرو دین می‌برد، زیرا طنز همواره حامل دردی نهانی است و متضمن گونه‌ای همدردی نیز هست که ریشخند فاقد آن است. طنز همدردی را آغاز می‌کند و بلافاصله باز پس می‌گیرد. به علاوه طنز بازتاب احساس خطای کامل است. ابراهیم نماد پارادوکس حیطه دینی است. ایثار ابراهیم اینکه او از سر رضا پذیرفت یگان پسرش را قربانی کند، گونه‌ای تعلیق اخلاق است. او باید جهشی انجام می‌داد، بی قید و شرط انجام دادن عملی پوچ و بی‌معنا را می‌پذیرفت. فرد در این مرحله شهسوار ایمان است و باید انتخابی فارغ از معیارهای اخلاقی و عقلی انجام دهد. او دیگر مشمول قوانین عام نیست، بلکه باید به مثابه فردی یگانه و خاص به چنین انتخابی مبادرت ورزد. یاریگر او در این راه دقیقاً همان تجربه‌هایی است که خارج از محدوده اخلاق و دین قرار دارند. ناامیدی، آنچنان که در کتاب بیماری تا پای مرگ توصیف می‌کند، و دلهوره که در مفهوم دلهوره درباره آن بحث کرده است. ناامیدی و دلهوره سرانجام واحدی دارند. در دلهوره با سرگیجه خلع و ورطه ناپیدا مواجهیم. هنگامی که به قعر ورطه‌ای می نگریم، احساس سرگیجه می کنیم. زیرا دلهوره انزجار توأم با همدردی و همدردی توأم با انزجار است. مثلا درباره گناه حضرت آدم می توان گفت که من در او ایجاد دلهوره می کرد، زیرا امکان آزادی را در برابر او می نهاد. پس دلهوره سرگیجی آزادی است. و هنگامی دست می دهد که ذهن بخواهد سنتزی را طرح کند و آزادی ضمن کندوکاو در اعماق امکان تحقق خود امر متناهی را در چنگ خیش گیرد تا بر آن تکیه زند. میان این دو لحظه جهشی قرار دارد که هیچ علمی تا کنون توضیحی بر آن ارائه نکرده و نمی تواند ارائه کند. بنابراین و به قول جانوال، دلهوره احساسی است حاصل از نوستالژی که عین ناتوانی است و عدم تجانسی که تهدید کننده است. همین گسست میان سرگیجه آزادی و آگاهی از خطا، میان خدا و انسان است که جهشی کیفی را در پی می آورد و سبب می شود به ابدیت دست یابیم، به تمامیت زمان، زمانی که در آن آینده و گذشته در زمان حالی که لبریز از خود است حل گردند. آنچه کیرکگور را به سوی انجام سنتزی میان زمانمندی و ابدیت و به عبارتی دیگر در چنگ گرفتن ذره‌ای از ابدیت راه بر شد، لحظه حال است. زمان و ابدیت در لحظه حال با یکدیگر مماس می شوند. زمان حال ابدیت است، و یا بهتر است بگوییم ابدیت زمان حال است و زمان حال تمامیت است. در همین معناست که در زبان لاتینی الوهیت را حی و حاضر می دانستند. ابهام و پیچیدگی لحظه حال از آن روست که در آن زمانمندی و ابدیت با هم تلاقی می کنند و نوعی زمانمندی ایجاد می کنند که در آن زمان ابدیت را متوقف می کند و ابدیت بی وقفه در زمان رخنه می کند. بنابراین لحظه حال ذره‌ای از ابدیت است. ژان هرش درباره تفکر کیرکگور چنین میگوید: اگر کیرکگور فلسفه‌ای داشته باشد، این فلسفه بیشتر به یک نیزه شبیه است تا به یک نظام. این فلسفه فلسفه نقطه است و این نقطه لحظه حال است. بنابراین لحظه حال یک رخداد، یک تجدید حیات است. گذر از عدم به وجود است. منظور از رخداد در اینجا امر واقع نیست، بلکه ظهور و بروزی است که همه کلیت‌ها، همه سازمان‌های اجتماعی، همه نهادها را از طریق تشعشع ناب اگزیستانسیل مطلق در هم می‌پاشد. به اعتقاد کیرکگور، لحظه حال پارادوکسی متعالی نیز هست. حیطه پارادوکس دینی از حضور ذاتی و درونی می گسلد و وجود را به تضاد مطلق تبدیل می کند. او بدین ترتیب به پر کردن این شکاف در خود پارادوکس نائل می شود. یعنی از طریق تبدیل آن به نقطه بودگی رخداد، از طریق تبدیل زمان به لحظه حال، به لحظه ظهور. این لحظه در عین آن که به زمان اصالت می بخشد، زمانی استحاله یافته را نیز باز می گشاید. ژان وال دو جهش در ایمان را این گونه تبیین می کند. امر مطلق با تعلیق اخلاق ما را به طرز قهرآمیز از واقعیت جدا کرده و در ستیز با آن قرار داده بود. آنگاه خود در قالب لایتناهیش جلوه‌گر شد. این جلوه‌گری ابتدا به صورت گریز ما از واقعیت و در تسلیم و رضای بی‌پایان ما برای من در حکم پناهگاه در می‌آید و سپس در حرکت ایمان ما را به طرزی خشونت‌بار به سوی واقعیت می‌برد و به ما امکان می‌دهد آن را فتح کنیم و صورت آن را استحاله بخشیم. بدین ترتیب انسان خارج از زمان بر خود مسلط می شود و زمانمندی را از آن خود می کند. این دو حرکت یعنی ابتدا فاصله گرفتن، جدا شدن و پدیدار گشتن خارج از زمان و آنگاه بازگشت و تصاحب زمانی بازیافته و می توان گفت مسخر شده، با دو حرکت الهیات سلبی و اثباتی که در همه آیین‌های برجسته عرفانی مشاهده می‌کنیم شباهت بسیار دارند و حتی ممکن است با آنها مشتبه شوند. اما وجه تمایز کیرکگور با عرفای بزرگ پیشین در آن است که او عارف شکاف است، عارف جهانی تراژیک و مثله شده، جهانی که گویاترین آهنگ وجودی آن چه بخواهیم و چه نخواهیم پوچیست. صفحه 251 جیم نهلیسم. پیشتر در یکی از کتابهایم به مسئله نهلیسم و پیامدهای آن در تفکر غربی پرداخته بودم. در اینجا آنچه را در آن کتاب با تفصیل بیشتری توضیح داده ام تکرار نخواهم کرد. تنها به آن جنبه از نهلیسم خواهم پرداخت که با شکاف که در این بند بی‌وقفه از آن سخن گفته ام ارتباط دارد. در پایان قرون وسطا در اندیشه غربی دو مسیر تکامل پدیدار شدند. تفکری عرفانی که از یوهانس اسکوتوس اریگنا آغاز شد و در آرای اکهارت و نیکولاس فون کوئز تداوم یافت و سرانجام به وحدت وجود جورنادو برونو منتهی شد و تفکری تجربی خردگرا که اوکام و فرانسیس بیکن آن را بست دادند و اوج آن اندیشه دکارت بود. در آرای بیکن جدایی میان دین و فلسفه و نظر و عمل یا پراکسیس به کمال خود رسید. فلسفه از آن پس شناختی نظری، روشی برای تحقیق و هنر ابداع تلقی می شد و سنت‌ها و باورهای دینی و اسطوره‌ای، بت‌های ذهنی، یعنی اموری که بر سر راه شناخت حقیقی مانع ایجاد می کنند. جوزپه توچی تبت‌شناس ایتالیایی درباره جدایی میان دین و فلسفه و جان و عقل چنین میگوید: در هند هرگز عقل آنچنان مسلط نشد که همچون چیزی اضافه بر توانایی‌های کامل روح از آن جدا گردد و میان خود و روان انفکاکی خطرناک ایجاد کند، مرضی که غرب به آن دچار است. متفکران آلمانی این بیماری را مورد مطالعه قرار دادند و پیش از دیگران از همان پایان قرن 18 یعنی عصر خلاق ایدئالیسم، یاکوبی به بحث در این باره پرداخت و برای آن عنوان مناسبی نیز یافت: نیهیلیسم. او در سال 1799 به فیشته چنین نوشت: فیشته عزیز، اگر شما یا هر کس دیگر ترجیح بدهید آنچه را که من نقطه مقابل ایدئالیسم می دانم و با نامیدن آن با عنوان نیهیلیسم مخالفت خود را با آن بیان کرده ام اوهام باوری بنامید، باز هم سخنی مخالف من نگفته اید. به زعم یاکوبی، انسان علاوه بر تابعیت از مقولات فهم و عقل، باید به ندای قلب نیز گوش فرادهد. تنها در چنین صورتی است که خواهد توانست به انجام دادن جهشی نائل شود که او را فراسوی عقلانیت به قلمرو ایمان می‌رساند. انسان بدین گونه از آفت نیهیلیسم در امان می‌ماند و به اقلیم روح پر می‌کشد. اما به زعم ارنست بنس، فرانس فون بادر نخستین کس و بسی پیش از نیچه بود که آثار و پیامدهای نیهیلیسم را در قالبی نظاممند تبیین کرد. به اعتقاد بادر، ریشه معنوی فاجعه غرب در افتراق ایمان و شناختی است که از زمان اصلاحات مذهبی و اومانیسم پدیدار شده و رو به رشد است. این شناخت از سوی به الحاد علوم طبیعی منجر می شود و از سوی دیگر به ضدیت الهیات با علم می کشد که در اصل مبتنی بر همان پیش‌فرض‌های علم است. علم آنچنان با مهارت از مبنای هنجار آفرین خود جدا شد که عقل را مورد سوء استفاده و نظم الهی را مورد چون و چرا قرار داد. اما نیهیلیسم ما به ازایی دارد و آن تاریک اندیشی است که در عین ضدیت با علم مکمل آن است. تاریک اندیشی و نیهیلیسم آنتیتزهایی تاریخی اند که متقابلا تعیین کننده یکدیگر و نتیجه نهایی شکافی اند که گناه حقیقی غرب مسیحی با انجام دادن آن رخ داده، یعنی در هم شکستن وحدت ایمان و شناخت، دین و علم. بر مبنای این پیش فرض، نیهیلیسم متضمن دو پیشبینی است: نفی خدا و جهان متعالی و ظهور اجتناب ناپذیر ابرمرد که به دلیل حاکمیت مطلقش به جای خدای مخلوع بر تخت خواهد نشست. این پیشبینی ها ابتدا در نفی فویرباخ از هر گونه نظم استعلایی متجلی شد و سپس در جایگزین شدن تاریخ به جای معاد شناسی در اندیشه مارکس و در نهایت در آثار نیچه به کمال خود رسید. و اما درباره سرشت فاجعه بار نیهیلیسم باید گفت که نیچه از واقعی سخن گفته است که ناگزیر رو خواهد داد. همه از همکنون گوش به زنگ این موسیقی فرداهایند. بنابراین کل تمدن اروپایی به سوی فاجعه قریب الوقوع ره می پیماید. این تمدن رودخانه است که به انتهای خود نزدیک می شود. اما چرا چنین فاجعه قریب الوقوعی رخ خواهد داد؟ زیرا ارزش‌های برتر بی‌قدر شده اند. دیگر غایتی وجود ندارد. برای پرسش آخرش چه پاسخی در دست نیست. آنچه را نیچه نیهیلیسم می نامد، هایدگر پایان متافیزیک تلقی می کند. گویی با تلاش آخر و نهایی نیچه، تفکر خاصی در غرب که مهر مرگ خداوند بر خودی گرفت، جبران به پایان می رسد. اما به اعتقاد جانی واتیمو، فیلسوف ایتالیایی، پایان متافیزیک و ضعف حاصل از نیهیلیسم که ناشی از ظهور مدرنیته بیشک در معنای گسترده این کلمه دارند، با بازگشت دین دست کم شیوه خاصی از دین همراهند. واتیمو معتقد است دلایل نفی متافیزیک برای هایدگر همانهایی است که در مورد تفکر پیشتاز فلسفی و نیز ادبی و هنری آغاز قرن بیستم صدق می کند. متافیزیک عینیت در تفکری به پایان می رسد که حقیقت هستی را با خصلت قابل محاسبه، قابل اندازه‌گیری و قابل دستکاری موضوع علم تکنیکی یکی می پندارد. نظرات واتیمو از بسیاری جهات جالب توجهند. نخست از این لحاظ که او در عین پیروی از فلسفه هایدگر بر جنبه‌های مثبت مرگ متافیزیک تأکید می‌کند. در عقیده واتیمو این پایان با نظریه سستی و ضعف هستی نیز در پیوند است. هستی گرایشی طبیعی به نیهیلیسم دارد. تحلیل رفتن، تقلیل و تضعیف ویژگی اساسی هستی است که در عصر پایان متافیزیک خود را به ما می نمایاند. مفهوم تفکر ضعیف یا سست اکنون برچسب جریانی فلسفی در ایتالیا است و لازم به گفتن نیست که واتیمو یکی از برجسته ترین پیشگامان این جریان است. اما نکته جالب توجه در نوشته این مؤلف ایتالیایی شیوه بدیعی است که او در آن این نظر را با فکر بازگشت دین مرتبط می کند. هنگامی که واتیمو از دین سخن می‌گوید، بیشک منظورش مسیحیت است. او در بخش‌های منقلب کننده‌ای از کتابش، از زندگی خود و تجربه‌های دینی کودکیش سخن گفته است. به علاوه، او میان هستی‌شناسی سست و پدیده تجسد که کاملاً مسیحی است و در دیگر ادیان مشابهی ندارد، پیوندی مستقیم قائل است. اسلام که چندی است با اقبال مجدد و چشمگیری روبروست، اگر نگوییم نسبت به این مفهوم معاند است، دست کم باید گفت از پذیرش آن سر باز می زند و ادیان بزرگ هند همچون آیین‌های هندو یا بودا به خصوص در شکل ماهایانا تنها مفهوم آواتارا را می پذیرند که از تجسد کاملا متمایز است. زیرا آواتارا اولا مفهومی تاریخی نیست، یعنی واقعی نیست که یک بار به طور قطعی و کامل رخ داده باشد و ثانیاً به آیین ادوار کیهانی پیوسته است که در مسیحیت جایی ندارد. با این وصف واتیمو نیز تأیید می کند که در هستی شناسی سست به نحوی که در تاریخ فراموشی هستی هایدگر بیان شده، مفهوم انحطاط ساختارهای سخت و محکم مطرح است، یعنی تضعیف خصلت قاطع و قطعی واقعیت که نسبت به ما در بیرون قرار دارد همچون دیواری که به آن تصادم می کنیم. خلاصه غرض تضعیف سرشت استعلائی الوهیت و خشونتی است که در آن مضمر است، زیرا ساختارهای قدسیت هرچه نیرومندتر باشند خشونت ناشی از آنها جبارتر و قهارتر خواهد بود. در مورد خشونت باید افزود که واتیمو به شدت تحت تأثیر عقاید رنه ژیرار است که وجود عنصر خشونت و مفهوم بلاگردان را در ادیان کهن آشکار ساخت. واتیمو از این بحث چنین نتیجه می گیرد که حاصل جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم و تضعیف ساختارهای محکم از میان رفتن خشونتی است که قدسیت در دل خود نهان داشته و تجسد حضرت مسیح به مثابه تنزل خداوند به سطح بشری که انجیل عهد جدید آن را حبوط خدا به مقام انسان می نامد، آنچنان که در تعویل رسمی عنوان شده، عمل ایثارگرانه یک قربانی نیست، بلکه تولدی است که هدف آن پاره کردن قطعی پیوند میان قدسیت و خشونت است. واتیمو درباره جدایی دین و دنیا، سکولاریسم، پدیده‌ای که عرفا و هواداران معرفت باطنی کاملاً منکر آن شده اند، معتقد است که این پدیده مستلزم تضعیف ساختارهای محکم قدسیت پیدایش مفهوم فرد و لائیک شدن حکومت است. البته این گفته ها بدان معنا نیست که مسیحیت تضعیف شده و یا به مرحله انحطاط معنوی گام نهاده است. اتفاقا چنین موقعیتی خود تحقق هبوط خداوند به مقام انسان را ممکن می کند. همین وضعیت است که متفکری چون هایدگر را به طرح تبانی میان ذهن شناسا یا سوژه متافیزیکی مدرن و تقلیل جهان به اشیا یا ابژه‌هایی که در برابر ما نهاده شده اند وا می دارد. در واقع آنچه انسان را به مخاطره می افکند از جنبه دیگر عامل نجات اوست. در انجیل نیز آمده است تنها آن کس که روحش را از کف می دهد خیش را نجات خواهد داد. به عبارت دیگر مدرنیته و جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم رخدادهایی اند که قادرند هبوط خداوند به مقام انسانی را که رستگاری بشر به یمن آن میسر خواهد شد فعلیت بخشند. یعنی از قضا انحلال متافیزیک سبب کشف دوباره مسیحیت و تحقق رستگاری ما می شود. زیرا همچنان که پیشتر گفتیم میان هستی شناسی سست جدایی دین و دنیا و نیهیلیسم همسویی وجود دارد. این فریده ها همگی به واقعه واحدی منتهی می شوند. به قالب فلسفی در آمدن پیام انجیل. و همگی بر آرزوی هایدگر سهه می گذارند. آرزویی که در مصاحبه‌ای که پس از مرگش به چاپ رسید بیان کرده بود. فقط یک خدا هنوز قادر است ما را نجات دهد. هایدگر با بیان این آرزو ضمن آن که نشان می‌دهد غیبت خداوند به نهایت خود رسیده است، خواهان بازگشت شاهین ترازو یعنی تجلی دوباره و قریب الوقوع ذات الهی است. به گمان من بازگشت دین را نباید به معنای بنیادگرایانه آن گرفت. منظور از آن بیشتر فرارسیدن عصر یک معنویت جدید است. عصری که واقعیت غیبت خداوند نطفه آن را با خود حمل می کند. در باره صحت یا سقم نظرات واتیمو چیزی نمی دانیم. اما در هر حال قرائت جدید او از دین و پیوندی که میان دین و سکولاریسم، هستی شناسی سست، حبوط خداوند به مقام انسانی و آرزوی معاد شناسانه ظهور دوباره مسیح قائل است، هم در عرصه ایمان افق‌های تازه‌ای در برابرمان می‌گشاید و هم تفسیر اصیل و بدیع از اسطوره زدائی مسیحیت به دست می‌دهد. اگر مقدمات و پیش‌فرض‌های این پدیده‌ها یعنی هستی‌شناسی سست و پایان متافیزیک درست باشند، می‌توان نتیجه گرفت که این امر تنها شامل مسیحیت نیست، بلکه همه ادیان تاریخی را در بر می‌گیرد. صفحه 258 3. فاجعه زدائی از بینش تراژیک. موانع وجود و موقعیت‌های محدود کننده‌ای که فیلسوفانی همچون یاسپرس و هایدگر از آن سخن می‌گویند، یعنی تقصیر، مرگ، مفاهیم فاجعه‌باری چون نیهیلیسم، فراموشی هستی و پایان متافیزیک، همه نشانها و علائمی را که انسان با توسل به آنها می توانست رابطه خود را با هستی باز یابد از میان بردند. انسان دیگر نمی داند نسبتش با فراموشی هستی، بازگشت دین و هجوم اعتقادات جدید چیست و چه موضعی باید در برابر آنها اختیار کند. به علاوه گسترش افق‌های فرهنگی و در همپاشی هویت‌های انحصار طلب، هرچند ما در سراسر جهان شاهد ظهور دوباره ملی‌گرایی، قبیله‌گرایی و هویت‌های تعصب‌آمیزیم، انسان را قادر می‌کند سرزمین‌های کشف نشده هستی را باز یابد. اکنون ساختارهای کهن فهم نظری ما در حال فروپاشی است و از بازگشت دین سخن می رود. اگر به قول واتیمو بازگشت خدا با انحطاط او پیوسته باشد، این کشف دوباره به منزله بازشناختن تنزلی ضروری است. در این صورت باید همچون مارتین بوبر نتیجه گرفت که کسوف خداوند خود پیام‌آور طلوع الوهیتی جدید است. کسوف خورشید پدیده است که میان خورشید و چشمان ما رخ می‌دهد و نه در خود خورشید. بوبر معتقد است که رویارویی با خداوند در پس حجاب ظلمت دست نخورده باقی می‌ماند. این الوهیتی که بعضی در انتظار آنند، اگر وجود داشته باشد، به هنگام ظهور در قالب خدایان قدیمی ادیان کهنه که به گفته ژیرار به شکلی خشونتبار متجلی می شدند، ظاهر نخواهد شد. این الوهیت در گسسته شدن زنجیرهای قبیله‌ای و گسترش بیپایان امکان انتخاب ما جلوه‌گر می شود. ما دیگر به دوراهی یا آلترناتیوها، به یا این یا آنها بر نخواهیم خورد. دیگر در قیاسهای دو حدی رفع ناشدنی اسیر نخواهیم ماند. طیف انتخابهای ما همچون بال پروانه گشوده خواهد شد و نقشها و رنگهای گونگون خواهد داشت. شهر پرنگ چشماندازهای معنوی متنوع از ما انسانی سالک می سازد، اما از نوعی خاص. همه ما اکنون سالکیم، بی آنکه این سیر و سلوک به مسیر و مقصد خاصی محدود باشد. ما نفس جستجو را حفظ کرده ایم، ولی گمشده ما دیگر ضرورتاً جام مقدس نیست. این جستجو بر حسب مرقعکاری معنوی انسان شکل‌های گوناگون به خود می گیرد. گاه در قالب سمسارا ظاهر می شود. پاورقی سمسارا S-A-M-S-A-R-A در تفکر بودایی اشاره به ضرورت نمود بیبود زندگی است که چرخ زایش دوباره را به حرکت در می آورد. ادامه متن. گاه در شکل مایا یا توهم کیهانی، گاه به صورت رسوم شمنی تشرف و گاه در هیئت فرشتگانی با پیراهنهای باشکوه و چیندار. به سخن دیگر طیف انتخاب‌های ما که پیوند فرهنگ‌ها آن را هرچه گسترده‌تر کرده است، دور هرمونتیک را در هم می‌شکند و ما را در فراسوی زمان و مکان به سفرهایی پرماجرا می‌برد. گویی انسان عقربه زمان را به عقب می‌برد، از تاریخ وارونه گذر می‌کند و لایه‌های متراکم حافظه بشری را یکی پس از دیگری ورق می‌زند. بشر اکنون درگیر دو حرکت است. حرکتی قهقرایی به سوی سرچشمه‌های ناشناخته و اسرارآمیز تمدن‌های آغازین و حرکتی پیشرونده به سوی اکتشاف چیزهای جدید. هر دو مقصد این سفرها که دو جهت مخالف دارند، مقارن هم در زمان حال پربار انسان جای می‌گیرند. انسانی که این فرصت طلایی را در اختیار دارد که در آن واحد شاهد دو حد نهایی زمان باشد، به عبارت دیگر مهاجر سیاری باشد که قادر است قالی نخنمای چیزها را مرمت کند و نقشها و طرح‌های از میان رفته را دوباره ظاهر سازد. پدیده‌های عصر نوسنگی را با پدیده‌های عصر اطلاعات در کنار هم نهد و همزمان در صحنه جهان به نمایش گذارد. زیرا مرقعکاری این عصر جدید او را از قید ضوابط خشکی که دست و پایش را بسته بودند رها می‌کند و از یوغ اندیشه‌های جزمی متحجری که زمانی سرچشمه توهمات او بود آزاد می‌گرداند. بی‌تردید چنین وضعیتی افق دید انسان را گسترش می‌بخشد، اما در عین حال نمی‌توان منکر شد که همین احوال او را از قطب نما بی‌بهره کرده و سفر او را سرشار از خطر ساخته است. جدایی دین و دنیا یا سکولاریسم که در موقعیت متافیزیکی کنونی ما در جهان امری محقق است، بازگشت ناپذیر و قطعی است. هرچه تلاش کنیم باز هم نخواهیم توانست خدایان پیش را زنده کنیم. در نهایت شاید بتوانیم سحر رنگ باختشان را در جان خیش جاری سازیم. اما از قضا همین عقب نشینی خدایان جهان را از پیش هم جادویی تر و غیر عقلایی تر کرده است.